موارد دیگه هم کنار دست مسلمین هستن در این ماجرا. بذارید ایام رو گرامی می‌دارم و امیدوارم که در مسئله حق طلبی و عزت مداری رویه رو که امام حسین علیه السلام به بشریت به عنوان معلم آزادگی درس دادن، ما بتونیم این رو خیلی خوب توی حیات اجتماعی خودمون رقم بزنیم، به خصوص امروز که فضای سیاسی جهان با آمدن آقای ترامپ و شوکی که به صحنه سیاست ایالات متحده و غرب وارد کرد و ضعف‌های اصلی دموکراسی آمریکایی رو بروز داد، این فضا فضایی است مهالود، غبارآلود که آینده بسیاری از ساختارهای سیاسی رو در جهان به چالش کشید و پدیده سیاست دو حزبی رو ضعف‌های مشخصش رو روی کرد، ما رو برای این می‌داره که اینا داریم با احتیاط‌تر در عرصه سیاست بین‌الملل نسبت به مقاصد این دشمنان قسم خورده گام برداریم. بالاخره ترامپ انسانی است کاملا شناخته شده از حیث اینکه هیچ تجربه مدیریتی نداره و هیچ شخصیت یعنی مدیریت دولتی نداشته، مسئولیت نداشته، یک میلیاردر بورسازی است که امروز از درون حزب جمهوری خواه آمده به جمهوری خواهی که الان دورش گرفتن مثل نیوت کینگریچ، مثل جیمز وولسی، مثل نیوت کوهن، اینا کسانی هستن که دور بوش پسر بودن در ماجرای حمله به افغانستان و عراق، یک جریان جنگ طلب در واقع کاملا که حرکتش کاملا حساب شده است در راستای سیاست‌های صهیونیستی. به این خاطر امروز هم که مردم آمریکا و مردم اروپا در 4-5 روز گذشته علیه او حضور عمومی در صحنه داشتند، تظاهرات کردند، ایالت کالیفرنیا و ایالت تگزاس که در بعضی حوزه‌ها بحث جدایی طلبیشون مطرح شده و فضای سنگینی که به وجود اومده، از دو سناریو خارج نیست. اگر آقای ترامپ در واقع انتخابات رو ابطال کنن و ترامپ کنار بره، با جنگی که شروع شده توی اروپا و توی آمریکا، خود دموکراسی آمریکایی صدمه می‌خوره چون این رأی رو و در واقع گفته میشه که اقلیت رأیش رو به اکثریت تحمیل کرد و کنار گذاشته شد. از سوی دیگه اگر بمونه ترامپی که امروز اینقدر تضعیف شده و اینقدر جب علیهش به اصطلاح بالاست، جامعه آمریکا که نیاز به تغییر داره، مشکلات بسیار گسترده‌ای داره، دولتی که روی کار آمده اگه تضعیف شده باشه و این دولت نتونه به طور حرفه‌ای اتفاق و اجماع عمومی به وجود بیاره و این حجم از مخالفینی که الان توی خیابون هستن و دیروز در لس آنجلس جمعیت بسیار عظیمی در کالیفرنیا جمع شده بود و در مریلند و جاهای دیگه، حتی خب چند نفر هم دیروز هم امروز کشته شده، مثلا یک پلیس هم کشته شده، این خشونت اگه جلو بره فلج میکنه در واقع کاخ سفید رو برای اینکه این مشکلاتی که تو جامعه هست بخوان حل کنن. از هر دو صورت مشکل جدی است، چه انتخابات باطل بشه، کنار گذاشته بشه، چه بمونه و به عنوان یک دولت ضعیف بخواد با این مشکلاتی که پیش اومده کنار بیاد. یک مقداری مسائل رو برای صحنه سیاست بین‌الملل بسیار دشوار خواهد کرد. سال گذشته اینجا عرض کردم خدمت شما که دوستانی حضور داشتن که اقتصاد جهان در آستانه فروپاشی 40 و 56 تریلیون دلار پارسال که تو آذر ماه اینجا برنامه داشتید به 56 تریلیون دلار بدهی بود، در یکی دو هفته گذشته بدهی جهان از عدد وحشتناک 60 تریلیون دلار عبور کرده. 60 تریلیون دلار 60,000 میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید کشورهایی که به رنگ قرمز درآمدند، کل آمریکای شمالی، ایالات متحده، کانادا و مکزیک، در آمریکای جنوبی کشور برزیل، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، به ویژه استرالیا، اینها به دلیل بدهی بسیار بسیار بالایی که دارن اقتصادشون با مشکلات عجیب روبروست. البته فضایی که در جامعه ما استادان دانشگاه‌های ما ایجاد کردن در حوزه اقتصاد اینه که نه اوضاع خیلی هم خوبه، فقط ما مشکل داریم چون رابطه با غرب نداریم. اما این واقعیتی است که وبسایت Economist Readers Digest، پایگاه اصلی اطلاع‌رسانی اقتصاد جهانی، آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو نشون میده. از 1982 یعنی سال به سال که شما برگردید عقب توی خود این وبسایت، وضعیت کشورهای مختلف و آمار کشورهای مختلف رو به شما نشون میده و روی هر کدوم از کشورها توی این وبسایت کلیک کنید از ایران گرفته تا مثلا ژاپن به شما میگه که وضعیت اقتصادیشون با آمارایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داده در چه حالت مخاطره‌آمیزی است. درآمد کره زمین زیر 45 تریلیون دلاره. بدهی امروز کره زمین بالای 60 تریلیون دلاره. عملا کره زمین 15 تریلیون دلار بدهی داره. و این پول هیچ کجا نیست. نمی‌تونیم بریم از مریخ قرض کنیم بیاد. ما در یک بحران جهانی اقتصادی داریم به سر می‌بریم که دو تا پیش‌بینی بیشتر وجود نداره توی مرکز مطالعات استراتژیک در دنیا، یا جنگ جهانی یا انقلاب جهانی. که این اتفاقایی که توی اروپا یا آمریکا داره رخ میده همه حکایت از این نابسامانی‌ها می‌کنه که باید تکلیف رو روشن کرد. حتی درگیری که توی اوکراین بود، درگیری نظامی یا درگیری نظامی که توی سوریه هست، یه طرفش عربستان و آمریکا و فرانسه و ترکیه، یه طرفش مثلا ایران و سوریه و نیروهای انقلابی اینها هستن، حتی بعضی وقتا این زد و خوردهای گرم و زمینه اون جنگ جهانی میدونن، یا این اتفاقاتی که داره راهپیمایی براش صورت میگیره رو زمینه انقلاب جهان. اجمالا این 60 تریلیون دلار یک سومش، یعنی 20 تریلیون دلارش مال آمریکاست. USDOCNAC.org وبسایت رسمی که کاخ سفید برای این ایجاد کرده که بگه وضعیت بدهیشون در چه شرایطی قرار داره، در زرد در واقع بالا در سمت چپ بدهی ملی ایالات متحده رو ملاحظه بفرمایید. US National Debt الان 19.8 تریلیون دلاره. تا آخر اوباما و چند هفته دیگه که آقای ترامپ باید بیاد سر کار در کشور آمریکا وارد کاخ سفید بشه، میشه 20 تریلیون دلار. از 60 تریلیون دلار بدهی جهان یک سومش مال آمریکاست. بودجه آمریکا چقدر درآمد سالانه‌اش؟ 4 تریلیون دلار. آمریکا 16 تریلیون دلار بدهی، یعنی به اصطلاح بدهی ملی داره. و اولین اتفاقی که میفته، ذهنیتی که برای شما پیش میاد، این بدهی به کیست؟ کی از آمریکا 16 تریلیون دلار بیشتر از درآمدش طلب داره؟ یا این اصلا 60 تریلیون دلار بدهی دنیا دست کیست؟ این بدهی عظیمی که شما در سراسر جهان میبینید مفهومیه که بشر جادوگری میکنه، شعبده‌بازی میکنه. شعبده‌بازیش هم اینه که یک کاغذ بدون پشتوانه رو میده توی دستگاه، از اون طرف دلار میاد بیرون، جادوگری میکنه، شعبده‌بازی میکنه، و بعد با این کاغذ بدون پشتوانه پول واقعی، به عنوان پول واقعی میره خرید میکنه. اگر من و شما الان اینجا یه دستگاه چاپ بذاریم، تا فردا صبح اندازه یه کامیون ترابل چک 100,000 تومانی چاپ کنیم، برسیم تو بازار ایلام، هر چی خودرو، مواد غذایی، لوازم خانگی، خونه، هر چی هست رو بخریم، یه دو تا کامیون تا صبح ترابل چک چاپ کنیم، هممون هم را بیفتیم صبح بریم توی بازار ایلام همه چیز رو بخریم. اولین کاری که پلیس و سازمان‌های امنیتی و سازمان قضایی می‌کنن، میگن آقا یک جریان ذوالصفتی شکل گرفته، اینا کار غیرقانونی کردن، اسکناس چاپ کردن، ریختن تو بازار، کالا رو جمع کردن، یه جور دزدیه دیگه. این کار دزدی برای من شما دزدیه، ولی دولت‌ها وقتی این کارو می‌کنن خیلی هم قانونی و رسمیه. تمام دولت‌های دنیا مطلقاً دارن کار می‌کنن. و نتیجه عادیش اینه که فکر میکنن دارن خلق پول میکنن، ولی دارن خلق بدهی میکنن. کی گفت؟ گفتم دیگه، پروفسور پورتن تو کتاب سرمایه‌داری فرداش میگه آقا این کار تو بانک مرکزی بهش میگن خلق پول. میگه این خلق پول که خلق ثروت نیست. شما وقتی پول چاپ میکنی معنیش نیست داری ثروت تولید میکنی، داری بدهی تولید میکنی. فرمولش چی بود؟ این بود که من و شما که اینو چاپ میکنیم، میریزیم تو بازار ایلام، کالاهای ایران ایلامو جمع میکنیم، ما ثروتمند شدیم. اما مردم ایران که این برگه دیگه دستشونه، حالا میرن با هم دیگه با این کالاها رو خرید و فروش میکنن، از اونجا به بعدش بدهیه، چون دزدی شد دیگه. این کاغذی که ما چاپ کردیم پشتش طلا نیست، طلا نیست. 50 روز پیش رهبری در دیدار فرماندهان سپاه یه هشدار عجیبی داد. هشدار عجیبش هم این بود و توصیه جدی و مؤکد به حکم حکومتی. اون حکم هم این بود که اگر مردم و مسئولان اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنند و جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنند، چیکار کنند؟ مردم رو از جا، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند.
یعنی ما گیر افتادیم، کشور الان گیره جادوی پولی و مالی دشمنه، باید خلاصش کرد، انگار اسیره. و آقایی و سروری دلار رو بشکنند، ملت خودشون رو نجات دادن، برای دیگران هم الهام بخش شدن. اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنی واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند، کشور ما الان اسیر یک جادوی پولی و مالی خلاص میشه و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنن، کشورهای دیگر را نیز نجات دادن. یعنی کشور دیگر نمیتونن نجات پیدا کنن مگر اینکه ما این کار را بکنیم و برای آنها الگو خواهند شد. این در مباحث استراتژیک امروز یک درس کلیدیه دوستان. یعنی استراتژیستای دنیا امروز اصلی ترین مسئله شون اینه که از مفهومی به نام در واقع دلار چجوری میشه نجات پیدا کرد. مانیتاریزم، یه روزی میگفتن میلیتاریزم یعنی اصالت قدرت نظامی، الان میگن مانیتاریزم اصالت قدرت پول. این جادوی پولی و مالی چیه؟ یه کاغذ، یه شیت ورق رو همینجوری بدی بره تو دستگاه، از اون ور دلار بیاد بیرون. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم رازی رو. محمد زکریای رازی شیدان بود دیگه، عمرش رو گذاشت که فلز قرمزی به نام نصر رو بکنه طلا. دو سه هزار سال دغدغه بشری بود، گفتن آقا یه چیزی وجود داره به نام نصر. این نصر نزدیکترین فلز به طلاست. طلا هم که در واقع کسی داشته باشه ثروت داره دیگه. چیکار کنیم؟ ما این نصر رو یه جوری ترکیبات شیمیایی درش به کار ببریم تبدیل بشه به طلا. چند هزار سال بشری این دغدغه رو داشت. مهمترین شیمیستی که تو دنیا این کارو دنبال کرد زکریای رازی. و ایشون چند صد سال پیش که این بازی رو شروع شده بود، ایشون درگیر شد و چشماش رو روی این گذاشت. انقدر آزمایش کرد که داشت نزدیک میشد پول بشه. آخرش به نتیجه نرسید. یعنی نتوانست مصر رو به طلا تبدیل کنه. در ادبیات چی میگن؟ که هر کس مصر وجود خودش رو تبدیل کنه به طلا. یک اصله. انسان ها میخوان نصف وجودشون رو بکنن طلا. انسان ها میخوان فلز قرمز یعنی مصر رو تبدیل به فلز زرد یعنی طلا کنن. واقعیه، وجود داره این فلزه، وجود داره. اما بشر اونی که چند هزار سال نشد انجامش بدی، بشر غربی امروز انجام میده. اسکناس رو میده کاغذ میده تو دستگاه، از اون اسکناس میاد بیرون، بعد با این داره طلا میخره. این جادوگریه دیگه، این شعبده بازیه. این شعبده بازی پدر دنیا رو در اقتصاد جهان رو ویران کرده، برکت رو از زندگی همه برده. آقای ترامپ که سهله، خانم هیلاری کلینتون که سهله، ده ها هزار گردن کلفتر از اینا هم از زمان تاماس جفرسون و آبراهام لینکلن تا امروز بیان، تمام اندیشمندان اقتصادشون هم جمع بشن، نمیتونن از این قضیه نجات بدن غرب و جهان رو. قرآن چون یک رجس بوده، گفته یمحق الله الربا. ربا یعنی چی؟ این کار، این کار یک کسی یک کاغذ رو همینجوری بده، از اون بعد اسکناس بیاد بیرون، بعد رو بکنش پول اقتصاد، مبنای اقتصاد جهان. مایک ملونی در مستند گلدن سیلور که روی وبسایت گلدن سیلور می‌بینید میگه که تورم آمریکا 400 درصده از بس اسکناس چاپ کرده. میگه چرا تو آمریکا این تورم 400 درصدی نمود نداره؟ به یک دلیل، ایالات متحده این در واقع تورم رو صادر میکنه. دستش اینجوری میکنه، میگه یعنی چی؟ یعنی بسته‌بندی میکنه، کارتون میکنه، صادر میکنه؟ نه، هر کشوری مبنای اقتصادش گرفت دلار آمریکا، اون کشور چند درصد از تورم آمریکا رو جذب می‌کنه. ایران 4 درصد، پاکستان 4 درصد، ترکیه 4 درصد، هند 8 درصد، چین 10 درصد. 100 تا کشور 100 تا 4 درصد رو جذب کنن، 400 درصد از تورم آمریکا جذب میشه. اینجاست که ماها تصور می‌کنیم ببین اقتصاد اون تورمش یک رقمیه، اقتصاد ما تورمش 20 رقمیه، 20 درصد به صدا تورم داریم مثلا دو رقمیه. نه، آمریکا داره غارت میکنه ملت‌های مثل ما رو، به تعبیر رهبری داره یه جادوی پولی و مالی میکنه که نه فقط ما اسیری، کشور ما باید از دست این خلاص بشه، بلکه کشورهای دیگه هم اسیرند، ملت‌ها اسیرند. هر کس جرأت کنه اقتدار دلار آمریکا رو بشکنه، آمریکا به حمله اتمی کوتاه. خود مایک ملونی و استراتژیست‌های دیگه‌شون تو اقتصاد میگن آمریکاست و دلار. آمریکا اگر دلارش گرفته بشه آمریکا نابود میشه و آمریکا این پوله بدون پشتوانه که از 1971 در حدود 40 سال گذشته که نیکسون آمد توی تلویزیون نشست گفت ارتباط دلار با طلا قطع، دیگه دلار آمریکا پشتش طلا نیست. هر کس جرأت کنه حالا این دلار آمریکا که مبنای اقتصاد جهانه این دلار به هم بزنه، آمریکا حق داره با اون جنگ کنه. یک، جنگ ارزی سال گذشته. دوست عزیز جوان، آقایون و خانمهای نداشته باشید، خطری که نسل شما و نسل فرزندان شما رو تهدید میکنه، بزرگترین خطری که هست همین جادوی پولی و مالیه که نوعی جنگ داره به نام جنگ ارزی، کارنسی واز، جنگ های پولی. این جنگ های پولی به تعبیر رهبر انقلاب که دو سال پیش به مسئولین دولت گفت که مهاتیر محمد نخست وزیر کشور مالزی آمد دیدن من بهش گفتم چی بود ماجرای اون شوک اقتصادی 1997 جنوب شرق آسیا، گفت فقط یه جمله اینجوری به شما بگم که یه شب تا صبح بدبخت شد. دولت اندونزی، دولت 220 میلیون نفری اندونزی، دولت آقای سوهارتو تو 24 ساعت پاشی سقوط کرد. کره جنوبی رو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با تزریق پول اقتصادش رو پانه گذاشتن. مالزی مهاتیر محمد تونست ویراج بره، نجات بده این کشور رو و هنوزم داره به جورج سوروس گوش میده، دیگه تقصیرمون بانکدار یهودی صهیونیست. دو بار رهبری هشدار داد گفت آقا این جنگ اگه صورت بگیره، این مشکل اگه به وجود بیاد، یک شب تا صبح کشور ما هم نابود میشه. من دو تا مثال برای شما بزنم برای 4-5 سال گذشته، یکیش مال سال گذشته تابستون بود، یکی هم برای اصطلاح سال 1990 کشور خودمون. آمریکایی‌ها پارسال گوش چین رو پیچوندن. چین بلند شد که سیاست ایران دنبال میکرد 10 سال پیش، سیاست پیمان پولی دو جانبه. اول اینا که دارن میرن اربعین عراق، میرن اونجا دینار برداشته باشن. خب اینجا شما دینار می‌خری، میری اونجا خرج می‌کنی، عراقیه ریال می‌خره، میاره توی ایران خرج می‌کنه. چرا این مثلا باید دلار آمریکا باشه؟ ببینید پیمان پولی دو جانبه. اما چرا دولت‌ها دلار رو استفاده می‌کنن؟ چون سود داره براشون. الان شما می‌دونید که حج و زیارت ما بابت این زباری که میرن جمعیت میلیونی چه سودی به جیب می‌زنه، میلیاردها تومان درآمد داره. هر چی نگاه می‌کنید فقط ازش درآمدزایی کنن، حتی از عبادت و زیارت هم. ولی اگه دلار از این اثر برداری، اینجا ریال بدی، دینار بدی، بری اونجا مصرف کنی و به عکس، پیمان پولی دو جانبه به وجود بیاد، ابهت دلار میشکنه. خب دولت قبلی این کارو نکرد چون سود میبرد از اینکه دلار وسط صحنه باشه. چین اومد این طرح رو پیاده کرد، با 45-6 کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرد. چین دلار آمریکا رو حذف کرد، بعد اومد وسط ایستاد، با 5 تا کشور جمع شدن، تشکیلات ایجاد کردن به نام بریکس، برزیل، آفریقای جنوبی، چین، کشور هند و روسیه. این 5 تا کشور اجلاس بریکس رو شکل دادن. نتیجه اجلاس بریکس چی شد؟ این شد که قرار شد اینا بین خودشون پول واحدی داشته باشن، دلار آمریکا رو استفاده نکنن، یورو اروپا رو استفاده نکنن و صندوق ایجاد کنن، هر کدوم چند میلیارد بذارن اونجا به جای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. آمریکا دید یه رقیبی داره به وجود میاد برای سیستم مالی اون، هم بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که ظاهرا از نظر سازمان ملل هم، هم برای دلار. آمد یه بازی سیاسی رو انداخت، اون زن رئیس جمهور برزیل رو سال قبلش زد زمین. بعد اومد چیکار کرد؟ یه بازی برای چین درست کرد. تابستون پارسال از دهه آخر تیر ماه تا دهه اول به اصطلاح شهریور تو 45 روز جنگ ارزی بین یوان چین با دلار آمریکا. دوستان عزیز، 40% اقتصاد چین نابود شد، نه 40% ارزش پولش، 40% اقتصادش. یه گلدر شلیک نشد. صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ما هر روز این بود، مثلا جنگ ارزی چین و آمریکا رسید روز ششم، روز هفتم. بخش فارسیش رو جستجو کنید حجم زیادی مطلب داره. ما میدونستیم فاجعه شد، نمیدونستیم که عمق فاجعه چقدر بود. تا اسفند ماه پارسال که کنگره خلق چین نشست اضطراری داشت، لی نخست وزیر چین آمد گزارش بده. آقای لی نخست وزیر چین گزارش داد 1, 2, 3, 4 چه بلای سر چین اومده. این گزارش رو خبرگزاری داخلی ترجمه کردن، میتونید متن اصلیش رو پیدا کنید. اسفند 1994 گزارش آقای لی نخست وزیر چین، اگر زبان انگلیسی تو نمادار خوب باشه اصل انگلیسیش رو جستجو کنید، در این کارنسی وار، جنگ ارزی بین چین و آمریکا، متوجه میشید چه برای سر چین آمد. یک گوله شلیک نشد، 40% اقتصاد چین آب رفت.
اقتصاد چین جمع شد. برای ما یه ضربه کوچکتری بود ولی هم کافی بود تا اقتصاد ما رو دچار مشکل کنه. 1390 اینا یه جنگ ارزی با ما انجام دادن و ریال ما رو 40% رو نابود کردن. نه اقتصادمون، پولمون. آقای جیمز ریکاردز، استراتژیست جنگ ارزی آمریکا که این جنگ رو طراحی میکنه، کتاب جنگ ارزیش هم تو ایران ترجمه شده، دو تا ترجمه خورده، این سال 1992 دو سال بعدش داره در اندیشکده کارنگی توضیح میده به مسئولین آمریکایی و به کارشناسای آمریکایی که چجوری پول ایران رو نابود کردن سال 90، زمستون سال 90. فیلمش امسال اومده بیرون، یعنی فیلم گزارش آقای در واقع ریکاردز امسال در تابستون امسال اومده بیرون. اون زیرنویسی هم که میبینید زیرنویس مجموعه ماست، که اونو تو یوتیوب بگردید، اون زیرنویسی که شده دوستان ما زیرنویس کردن. حرف آقای ریکاردز اینه که ما در 1390 تونستیم در یک روز ریال ایران رو 40% نابود کنیم. و توی سازمان اطلاعاتی ما، سازمان اقتصادی ما و بانک مرکزی ما فکر می‌کردن این مش صراف تو چهارراه تو خیابون منوچهری تهران اونا بودن این کارو کردن. مینیبوس می‌ذاشت ایران انتظامی هی اینا رو می‌گرفت بعدش مرد زنده. آقا شما دارید بی‌ثباتی ارزی به وجود میارید. آقا از یه دشمنی خوردی به نام آمریکا، جدی بگیر دشمنی آمریکا رو. او یه چیزی رو دنبال میکنه به نام جنگ ارزی. وقتی پول اون رو میذاری مبنای اقتصاد خوده، اون با اون معیاره، یعنی اون مبنا فتیله کارو میکشه پایین. مگه میشه انسان با یه کشوری دشمن باشه، با یه کسی دشمن باشه و معیار حیاتش عمل اون دشمنش باشه؟ ضربه شدید بود. تابستون امسال شنیدید دیگه، من یه برنامه تلویزیونی امسال رفتم نشستم مجبور شدم به مسئولین و جامعه بگم آقا ما یک ویروسی به نام ساکسنت آمد شخ زد سیستم اتمیمون رو توی نتنز و میلیاردها دلار رو ما صدمه زد، هزار تا سانتریفیوژ ما ذوب شد، نابود شد و خود آمریکایی‌ها میگن یک سال برابر اتمیشون عقب افتاد. خودشون فیلمش امسال ساختن، فیلم زیرو دیز رو، یک ساعت و 54 دقیقه. توصیه جدی میکنم آقایون خانم‌ها حتما فیلم مستند رو ببینن. ده ها مقام مسئول سازمان امنیتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس و آلمان و روس‌ها میشینن جلو دوربین توضیح میدن که این عجب جنگ جهانی سایبری بود، پودر کرد سیستم اتمی ایران رو. روزی که ما در نیروگاه نتنز با ویروس استکسنت، وقتی این اومد رو پی‌ال‌سی‌ها نصب شد و وارد شد رو پی‌ال‌سی‌های مثل زیمنس که نصب شد تو تاسیسات اتمی ما، 13 روز نهفته موند. موند ببینم مدیریت سیستم کنترل به اصطلاح سانتریفیوژ چجوری عمل میکنه. بعد 13 روز فعال شد، کارو دست گرفت. هرچی مدیران انرژی اتمی ما سعی کردن دستگاه رو خاموش کنن دیگه نشد، اون مدیریت کنترلش دست گرفت. اینقدر دور سانتریفیوژا رو زیاد میکرد که اینا ذوب میشدن. ضربه ای که زد، بعد یکی از کارشناساشون مسئول سازمان امنیتیشون میگه آمریکا اولین کشوری بود که از سلاح اتمی استفاده کرد، سلاح جدید اتمی. آمریکا اولین کشوری بود در یک جنگ جهانی سایبری اولین ضربه سایبری گسترده جهانی رو زد با ویروس استکسنر. رئیس سیا، رئیس دیار، رئیس NSA، رئیس واحد 82 سرچو صهیونیستی، رئیس به اصطلاح GCHQ انگلیس، اینا میشینن جلو دوربین میگن عجب کاری کردی. یعنی با افتخار. بعد رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای هاینونن که میومد اینجا به عنوان بازرس، هی میگفت اینا جاسوسن. کسی گوش آقا کارشناس انرژی اتمی هست، میشینه جلو دوربین اینجوری میکنه، میگه که خیلی کار کرده بودن، خیلی خوب همه چیز رو درست کرده بودن. وقتی سیستمشون با ویروس استکسنت نابود شد، مسئولین ایرانی فکر میکردن بعضی از مدیراشون جاسوسن و خائنن، اونا رو میگرفتن میداختن زندان. نمیدونستن که یه ویروس سیستم اتمیشون رو نابود کرده. پس ما در 1389 که با ویروس استکسنت تاسیسات اتمیمون تخریب شد و در 1390 که تاسیسات مالیمون نابود شد 40%، ما از دو زاویه از سوی آمریکایی‌ها ضربه خوردیم. نه مسئولین بانکی و مالیمون فهمیدن، نه مسئولین سیستم سایبر. این موارد جنگ نسل شماست، شما سایبر رو میفهمید. بذاری که مثل من مارشون سفید شده، اهل سیستم دیجیتالی نیستن. طبیعی هم بود که ندونم. بعد که دیگه مجبور شدیم بشینیم توی رسانه ها بگیم آقا یه همچین ضربه خوردی، رئیس سازمان انرژی اتمیمون بلند شد رفت توی اروپا، نشست تو ساختمان آژانس
سخنرانی کرد گفت این کاری که کرده بودید ما بعد از شما نام خسارت کنیم. یا در قضیه سیستم مالی تا رهبری دو بار سه بار فریاد زد آقا یه شب تا صبح سیستم مالی اونا نابود شد، سیستم مالی ما یه شب تا صبح نابود میشه ها. اصلا شما در بانک مرکزی مگه متخصص برای جنگ ارزی دارید؟ جوون اگر امروز قاسم سلیمانی چهار ستون کاخ سفید رو به لرزه در میاره، همه اینا اراده هاشون گذاشتن که سوریه رو نابود کنن، عراق رو تا پشت بغداد آمدن این کارو اون کارو بکنن، نتونستن. همه اونایی که میگفتن اینا باید برن خودشون رفتن، چون 37-8 سال پیش برای امروز آماده شده. شما توی 37-8 سال آینده برای خطراتی باید برای نسل بعد و فرزندان خودتون آماده بشید که این نوع جنگ هاست، جنگی که توش پول ها میجنگد، جنگی که توش یه ویروس میاد میلیاردها دلار به زیرساختای شما ضربه میزنه. و بعد توی همون فیلم میگه نترو زئوس، میگه یه چیزی برای ایران طراحی کردیم که ویروس استکسنت پیش اون یه چیز ساده و عادیه. یه دفعه شما امسال دیدید هر کجا رو نگاه کنید آتیش میگیره، تو ماهشهر، توی عسلویه، توی هر استانی، تو استان ایلام تاسیسات نفتی ما همینجوری آتیش میگرفت، پارش ما آتیش میگرفت، توی شاهرود، توی جای دیگه. بعد آمریکایی میگن این سیستم در واقع نترو زئوسه که اون قبلیه پیش این یک اسباب بازی بوده. این تهدیدها، این برآوردها حاصل دو نکته است. اولا نسل متخصصی مثل نسل شما که دغدغه‌های سایبری داره و تهدیدهای امروزی رو می‌شناسه. دو، اصل دیگه که آقا باور کنید این آمریکا در هیچ صورتی دست از این مسخره‌بازی‌هاش برمی‌داره. قابل اعتماد نیست. از همه راه به این ملت ضربه می‌زنه. حالا هر کمشو می‌ذاریم بخواد شرط بشی، بعضی‌ها راپل می‌کنن. چجوری آمریکا باید بیاد به استاد دانشگاه ما و به مقام مسئول حکومت ما بگه آقا جان من سیستم اتمیتون رو نابود کردم، من پولتون رو یه روز میدونی 40% ریال ارزش میتونن یعنی چی؟ یعنی شما دیروز اگه 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید در سال 1990 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، فردای اون روز این جنگ ارزی قیمت 1,000,000 تومانی که داشتید شده 600,000 تومان. 400,000 تومان از ارزش پول شما و ارزش حقوق شما افت کرده، نه فقط شما، کل حکومت، کل مردم، کل جامعه و دولت. از این بود که از زمستون 90 شما احساس کردید هر روز دارید فقیرتر میشه، قدرت خریدتون داره کمتر میشه. دستگاه ها و سازمان ها و اداره ها دیدن اون بودجه که تعریف کردن تو دفترچه بودجه سالانشون هر چی میرن جلوتر کمتر میتونن منابع رو تامین کنن یا هزینه ها رو بدن. دولت احساس کرد نمیتونه. خانواده ها احساس کردن دارن روز به روز فقیرتر میشن. اونجاست که جوادی عاملی میاد توی صحنه میگه ستون فقرات مال جامعه این ستون فقرات انسان سیستم مالیشه توی قرآن و روایات. و دشمنی که ستون فقرات یک ملت رو بشکنه اون دشمن دشمنی است که باید نسبت بهش هوشیار بود. اما دوستان میگن که چی شد؟ ما آیا میتونیم مثلا بگیم خب آمریکا یه 24 ساعت فشار برد 40% پولمون رو نابود کرد، یه 24 ساعت دیگه فشار می برد 80% نابود میکرد اونجا رو میبینیم به هم. او بی‌ثباتی اینجا رو به نسبت بی‌ثباتی منطقه براش احساس خطر میکنه. اگه مطمئن بود که امروز ضرورت داره که این کار انجام بده اینجا رو بپاشونه، مطمئن باشید این کار رو میکنه. و هشدار رهبری اینه مبادا یه شب تا صبح یه همچین اتفاقی بیفته. جنگ ارزی که با چین انجام داد 45 روز طول کشید 40% اقتصادش نابود شد، نه 40% منابع مالی شد، 40% اقتصادش. روسیه فهمید اگر این جنگ علیه او انجام بشه 20 روز دوام داره باید تسلیم بشه. یک سال افتاده تو بازارهای دنیا داره طلا جمع میکنه. اون موقع ما برای مسئله کشور گزارش دادیم پارسا تابستون که اگر این جنگ ارزی علیه ایران انجام میشد که علیه چین انجام شد، ما 24 ساعت دوام میوردیم تا ورشکست بشیم و اعلام تسلیم. بله، کماندوی آمریکایی میاد 100 متر تو آبهای شما، نیروی دریایی گوششون رو میگیره، همین آرنولد شوارزنگر، همین ژان کلود ون دام، همین بازوان ستر، اسلحه‌های آنچنانی زمین و زمان رو به هم میدوزن. ارشدترین اینا تو عالم واقع اینا اسمشون کماندوی سی ایرلند کماندوز، سی ایر نیوی که مخففش میشه فوکای دریا. اینا دیگه تو زمین و دریا و هوا همه جور جنگی رو بلدن. میگیرن گوش اینا رو مثل بزغاله میارن میشوننش رو زمین، زانو میزنه، دستاشو میزنه پشت گردنش. چه میکنه؟ وقتی نشست جلو دوربین گریه میکنه، بعد وقتی گریه کرد آپولوجایز، عذرخواهی میکنه، اشک میریزه. جان کری تلفن رو میگیره دستش، جواد کجایی؟ جون مادر به فلقی بگو اینا رو آزاد کنه. جان مکن گفته دارم خودکشی کنم. ایمیل های ظریف رو پاسخگو باشه. وقتی گوشش رو میگیری برش میداری میاری گوشو بی زمین، میگه خب حالا تو چی داری بگی؟ مطمئن باشید از دردا نمیتونن، مطمئن باشید تعرضی کنن. نیروی هوافضا چنان توی تونلاش موشک ردیف کرده حاصل دسترنج شاگردان حسن ترانی مقدم که نه فقط تلاوی و حیفا بلکه خیلی جاهای دیگر رو به قول معروف شخم بزنه. در قضیه عملیات زمینی امروز شما میدونید قاسم سلیمانی تو 10 تا کشور مدیریت صحنه مبارزات انقلابی رو مستشاری میکنه با نیروهاش و هر کجا فرماندهان ناتو. این ترکیه‌ای که کودتا علیه شد با دو تا دستورالعمل 5 دقیقه که پشت تلفن مسئول نواش دادن رو خاموند آقای اردوغان. و این عربستانی که اومده تو صحنه رجز میخونه حالا و موارد دیگه شد. این رژیم صهیونیستی که رهبری گفت 25 سال دیگه رو نمیبینه، تمام اینها دچار مشکل شدن. پس در زمین و در آب و هوا اینا از پس ارتش، از پس سپاه بر نمیان. اما جوان در حیطه سایبر ما یه ویروس میاد سیستم اتمیمون رو شخ میزنه. در جنگ ارضی جوان اینا میان یه شب تا صبح برنامه‌ریزی میکنن، اون روز تا ظهر 40% ارزش ریال ما نابود میشه. این میدون جنگ آدم انقلابی میخواد. بسم الله. تو نسل شما مردان و زنان باید این تهدیدهای جدید رو بشناسن و نه فقط ملت خودشون رو، بلکه اون ملت رو هم نجات بدن. حرف شخص رهبری چی بود؟ فرمود اگر اقتصاد مقاومتی رو مردم مسئولان جدی بگیرن به نحو احسن اجراش کنن. این جادوی پولی و مالی دشمن رو، جادوی پولی و مالی دشمن رو، این جادوی پولی و مالی دشمن رو به گونه هدف قرار بدن که کشور رو از دستش خلاص کنن، ارزش و آقایی دلار رو در زندگی اقتصادی بشکنن، کشورهای دیگر را نیز نجات دادن. همونطوری که اومدن سوریه رو تجزیه کنن بره پی کارش، رسیدن پشت دمشق، دوستان رفتن اونجا نشون دادن چجوری اینا رو پس برگردونن، بردنشون پشت حلب، رسیدن پشت بغداد، معاون صدام عزت ابراهیم الدوری که آمریکایی‌ها حفظش کرده بودن دادنش به ابوبکر بغدادی. آقای بغدادی به حرف دو گوش نمی‌کنه ارتش عراق، ولی چون ارتش عراق تربیت شده زمان صدامه، عزت ابراهیم الدوری معاون او بیاد تو صحنه به حرف دو گوش می‌کنن. معاون نظامی داعش شد عزت ابراهیم الدوری که آمریکایی‌ها سازمان سیا رو فرستاد اونجا. عزت ابراهیم الدوری رو اومد اونجا یه تماس تلفنی گرفت، درهای موسی رو باز کرد ارتش عراق برای داعش. داعش اومد موسی رو گرفت، رسید پشت بغداد، هی در عبادی احساس خطر کرد. 120 نفر از فرماندهان ارتش عراق رو یک روز در واقع از کار برکنار کرد، ریخ بیرون. تماس گرفت با ایران، آقا یه سری فرمانده مستشار بفرستید و الا بغداد سقوط میکنه. و رفت اون سازمان ملل گفت اگه ایران 24 ساعت دیر آمده بود بغداد سقوط کرده بود. خب آقایون رفتن اونجا، شهید تقوی، سایر دوستان و فرماندهان رفتن وایستادن پای کار. از سامرا و کاظمه برنامه‌ریزی کردن، ارتش عراق رو برد عقب. آیت الله سیستانی فتوا داد، 3 میلیون جوان اومدن تو صحنه، از توشون 500 هزار نفر جوان شیعه و سنی انتخاب شدن، ترکیب نیروهای مردمی رو شکل دادن و تونستن تو 2 سال ببرن این سیستم رو عقب تا پشت شهر موسه. این حرکتی که انجام شد شکل کار مستشاری بود. اگر یمن دوست جوان 20 ماهه داره در مقابل عربستان خونخوار ایستادگی میکنه بدون اینکه دولت داشته باشه، بدون اینکه مجلس داشته باشه، داره مقاومت میکنه، 4 تا مستشار دارن بهشون میگن چه جوری بجنگن. اگر توی لبنان دیدید اسرائیل رو شکست دادن، لبنان حزب الله لبنان 10 روز سلاح داره، ارتش اسرائیل زنجیره تسلیحاتیش 3000 روز سلاح داره. اگر حماس یه بار در جنگ 22 روزه یه بار در جنگ 8 روزه سال 90 و دو سال پیش تابستون هم در جنگ 51 روزه سه بار حماس شکست داده اسرائیل رو با 10 دو سلاح در مقابل زنجیره تسلیحاتی 3000 تایی رژیم صهیونیستی، چون مستشارانی بودن که فوت و فن و رمز و راز این کار رو به اینا میگفتن. از دل شما باید مستشارانی بیاد بیرون که این شعاری که گفته شد رو، یعنی کشورهای دیگر رو بخواید خلاص کنید. چطور ما امروز تو یمن، لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و جای دیگه میگیم چطور روبروی اینها بایستید؟ علم مبارزه بومی رو از امام حسین یاد گرفتیم، از آیات جهاد و شهادت، و در واقع میتونیم اینو تضمین کنیم. اصلا معلومه که دروغ میگن، میگن شعار مبارزه با تروریسم. اگر این سیستم رو که ما از اسلام گرفتیم در اقتصاد هم همین باور داشتیم، همین اقتصاد رو میومدیم با مدل اسلام پیاده میکردیم، الان از دل اسلام مستشارایی داشتیم که بدیم به کشورهای دیگه اقتصادشون رو نجات بدن. اینه که آنچه تئوری های غربی نامیده میشه در علم اقتصاد مقدم این جادوی پولی و مالی. این جادوی پول مالی چیه؟ من این بازی کنم تو تئوری بازی ها برای شما مثال بزنم، شما ببینید که این چجوریه. یه تکه طلا داریم اندازه یک حبه قند کوچولو. این طلا همینجوری 700-800 هزار تومن میارزه. میخواد طلا بشه، ذوبش میریزیمش تو قالب میگیریم، یه سکه تمام بهار آزادی میاد بیرون، میشه 1,000,000 تومن قیمتش. این الان دیگه پوله، این پوله، این پول معیاره، میشه باهاش خرید و فروش کرد. یک، امام حکم فقهی داد 1163، 32 سال پیش فرمود پول نباید کار کند. این حکم فقهی که امام داد پول نباید کار کند یعنی چی؟ یعنی این سکه نباید خرید و فروش بشه، یعنی خودش با خودش خرید و فروش کنه. خب اگه قرار شد خرید و فروش بشه چیکار می‌کنید؟ یعنی اگه قرار شد کالا باشه، باید ذوبش کنید، از حالت سکه درش بیارید به اون حالت طلای میشه، مجدداً قالبش بگیرید، یه حلقه زنانه با اون طلا درست کنید، حالا میشه 1,800,000 تومان. چرا؟ چون یه سری کار صنعتی و کار هنری هم روش شده، یه سری نقش و نگار ترسیم شده، این الان کالاست. اون طلای الان یه کالاست، خرید و فروش میشه. اگر خواست مبنا بشه، پول بشه، دوباره باید ذوبش کنید، از حالت یک مثلا کالا، یک حلقه زنانه، انگشتر زنانه خارجش کنید، تبدیلش کنید به سکه. اینجا شما متوجه یک نکته شدید، در هر سه حالتش، اونجایی که قطعه فلز بیشک، اونجایی که شد سکه و اونجایی که تبدیل شد به یک حلقه، در هر سه حالت این ذخیره ارزش بود، یعنی یه موجودیتی داشت که اون موجودیت طلا بود. در هر سه حالت ذخیره ارزش بود. پول در اسلام باید ذخیره ارزش باشه. یک، دو، وقتی سکه بود تو اون حالت نباید کار کنه. این حکم فقه. یه کاغذ داریم توی جادوی پولی و مالی. این کاغذ ذخیره ارزش نیست دیگه. دادیمش تو دستگاه، از اون بر دلار اومده بیرون. تراوچک 100,000 تومانی اومده بیرون. این الان ذخیره ارزش نیست. لهش میکنیم. فندق رو میگیریم زیرش. آتیشش میزنیم. نمیشه طرف شکلش داد. نه از بین رفت. پولی که امروز مبنای عمل من و شماست اینه، ذخیره ارزش نیست، یعنی ارزش داخلش ذخیره نشده. آتیشش بزنی، خیسش کنی، قیچی قیچیش کنی، دیگه نمیشه درستش کرد. مثل اون طلایه نیست. خب چه اتفاقی میفته؟ این رسیده، این رسیدیه، نوشته 100,000 تومان تراول چک، یه امضای کرده بانک مرکزی، یعنی ما به ازای تو خزانه کشور 100,000 تومان طلا وجود داره. نه دیگه، اون 1971 به قبل، از 1971 به این سو تو دنیا هرچی بانک مرکزی یا اسکناس چاپ میکنن همین کاغذ است که خودشون به عنوان اعتبار در نظر میگیرن. ما میگیم پول، اونا دو تا کلمه براش دارن، مانی و کارنسی. مانی پولیه که اعتبارش کم نمیشه. این بطری آب رو من میدم به شما قرض، شما سال دیگه همین بود تو آبان ما همین بطری رو بیاد به من تحویل بدید. چه کار دارم؟ اون روز شده 1,000,000,000 تومان یا شده 5 تا 1 تومانی، این میشه مانی. اما اگر این رو من دادم به شما 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومانی که شما الان از کسی دستگی بگیرید، 6 ماه دیگه 1,000,000 تومانی بهت بهش بدید، 1,000,000 تومانی که 6 ماه دیگه میارید 500,000 تومان بیشتر نمیارزه، ارزشش افت کرده. مجبورید 27%، 30% روی اون 1,000,000 تومان بکشید تا اون پول چی بشه؟ تا اون پول واقعا همون اندازه 1,000,000 تومان 6 ماه پیش بیارزه. مثلا 1,300,000 تومان بهش برگردونی، اندازه اون 1,000,000 تومان 6 ماه پیش بیارزه. کارنسیه. پولی که اینجوری افت میکنه هی قیمتش، این بهش میگن کارنسی. این توی اسلام مذمومه. کارنسی در نظام فقهی، در تلقی دینی، در عقل قرآنی جایی نداره. رباست یمحق الله الربا، فرموده اگه این کارو کردید من خدا به مهاب میبرمش. جادوی پولی و مالی اینه. اونجا یه سکه دارید، ذوبش میکنید، کالا باش درست میکنید، میخرید میفروشید، دوباره برش میگردونید، میکنیدش سکه، میشه معیار خرید و فروش. چون معیار خرید و فروش حق نداره بازی کنه. اما اگر شما همین حالت رو گل در مورد این اسکناس انجام بدید، با این اسکناس، اگر این اسکناس چون تو این رسید اون طلایه نیست تو بانک مرکزی، بلکه خودش اعتبار داره، چون امضای رئیس بانک مرکزی و امضای وزیر اقتصاد هر کشوری روشه، با این دو تا امضا اعتبار پیدا میکنه. این بهش میگن جادوی پولی و مالی. این جادوی پولی و مالی در نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی جوان هیچ متخصص نداره. وقتی رهبری این حکم رو به نیروهای انقلابی میگه، نه تو دیدار مسئولین بانک ها، نه تو دیدار مسئولین اقتصادی، معنیش اینه که جوانان انقلابی یه فکر باید کنن. آقایون و خانوما، آینده مال شماست. خب ببینید ما سفید شده، من دو روز دیگه باشم یا نباشم، بعدی هم همینطور. شمایی تو این منطقه دیگه 7000 سال تاریخ داره، نسل بعد از شما، فرزندانتون، حالا تهدید چیه؟ تهدید جادوی پولی و مالیه. فقط هم شما نیستید، بلکه 7 میلیارد جمعیت کره زمینه. فرمود کشورهای دیگر رو نجات بدید، الگو بشید برای بقیه. یعنی دیگران نمیتونن، نمیتونن و نمیتونن. یعنی چی؟ یعنی میرید وبسایت کدامایی داتای آر، وبسایت اقتصادی مرکز آر، یه بخشی داره برای بخش پایش اقتصادی، 1400 مجلد کتاب پی دی اف انگلیسیش اونجا هست. استادان شاخص اقتصاد آمریکا به اضافه استراتژیستاشون اونجا اصل کتاب‌هاشون موجوده و اصل پی دی اف این کتاب ها. افسردگی پیدا میکنید اسم کتاب ها رو ببینید. Financial Crisis, Economical Crisis, Financial Crisis, Economic... بحران اقتصادی، بحران مالی، بحران اقتصادی، بحران مالی. افسردگی میدید. اونجا وارد بشید. این پی دی اف 1400 مجلد رو برمیدارید. 50 تاش پولان ترجمه شد. درد امروز جهان اینه. یک عالم بزرگ اهل سنت به نام شیخ، استاد شیخ عمران حسین، این تو آمریکا زندگی میکنه. این فرد به زبان انگلیسی 4 تا کتاب نوشته در مورد ربا. به قدری آمریکایی ها دانشمنداشون تحت تاثیر قرار گرفتن که به زبان ساده ثابت کرده که در اورشلیم 2950 سال پیش یهود چجوری ربا رو شکل داد و این ربا رو به عنوان سازوکار اصلی مالیش تا امروز انجام داده و برده جلو. و امروز بشر با اون سیستمی که یهود تو سیستم ربا بلده، پدر بشر در اومده. ایشون پارسال اینجا دعوت بود، امسال هم دعوت بود. یه نامه ای زد به رهبر انقلاب، آقل از برنامه تلویزیونش اینا، اون دیدارهایی که توی مثل همایشات تو هتل و تو دانشگاه داشتیم و این مواردی که بود، غیر از اینا حالا کتابش هم دیدارم ترجمه شد، امسال شنیدن که ترجمه شد. شیخ عمران حسین یه نامه ای زد به رهبری. این نامه رو فکر می‌کنم خبرگزاری مشرق منتشر کرد. حالا احتمالاً این مشرق بود یا یکی دیگه از خبرگزاری‌ها. جستجو کنید شیخ عمران حسین نامه سرگشادش به رهبری. اون ادله رو آورد و گفت این سیستم اقتصادی که اون طرف پاشیده در دنبال اینن که از دل اسلام یه کسی مدل بده، زودتر ما این سیستم قبلی رو کنار بگذاریم و نجات پیدا کنیم. شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی باید این موضوع رو مدیریت کنید. علمای اسلام، دانشمندان مسلمان این سازوکار رو تولید کنن، ما مقابل این خطر بایستیم و به جهان مدل اقتصادی بدیم. اسمشو گذاشتن علم. یه چیزی تغییر کنن بازار مشتق، یه چیزایی مشتق گیری میکنن، این که دیگر اقتصاد نیست، علم ریاضیه. صبح تشب فرمول بکنن دانشجوی اقتصاد. استادای ما هم چون نسخه دست دهم اون تئوری ها رو ترجمه میکنن اینجا درس میدن، به تعبیر رهبری گفت 35 سال پیش نظریه که شما دارید الان تو دولت رو پیاده میکنید تو دانشگاه درس میدید 35 سال پیش رد شده. هنوز مکتب نوکینزی، هنوز مکتب فریدمنی، هنوز مکتب شیکاگو، مکتب پولی، بابا اینا دارن التماس میکنن آقای جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، پای مقام بانک جهانی، صندوق ملی پول، میگه بابا این علم سقوط آزاد کرده. اسم کتابش اینه، سقوط آزاد. میگه این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، خود این علم سقوط آزاد کرده. هنوز استادای ما بلندشون تئوری های پوسیده منکیو، مینارد کینز و اینا رو درس میدن. بعد اینا کی هم؟ مینارد کینز چی میگه؟ مینارد کینز 100 سال پیش میگه اگه میخوایم در جهان ما انگلیسی و اروپا بمونیم، باید ربا رو در جهان شروع کنیم. حرف صریح قطعیش. این مینار کنزیه که استادای دانشگاه های ما این رو تجلیس میکنن برای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور. یه جانوریه به اسم جلیونتام در فلسفه دوره معاصر، دوره مثلا مدر 220 سال پیش، این رو عنوان پدر فایده گرایی درس میدن استاد فلسفه. جلیونتام وقتی تدریس میکنه، مثلا تدریس میشه، میگن گفته یوتیلیتاریانیزم، اصالت فایده. آقا خیلی خوبه، همه چیز باید فایده داشته باشه. چی جالب، تو فقه شیعه، فقه اهل سنت، ما بهش میگیم لا ضرر و لا ضرار، نباید انسان ضرر کنه، ضرر برسونه. بله، عجب حرف، ولی همین حرفی زده که ما تو فقه رو میگیم. نه اینطوری نیست. این مهمترین کتابش که هیچ استاد فلسفه جرأت نمیکنه تو ایران ترجمهش کنه، هیچ استاد اقتصادی هم جرأت نمیکنه ترجمهش کنه، این کتابه. The Defense of Usury، دفاع از رقاب. این مجموعه نامه هایی که زده به آدام اسمیت. میگه که آدام اسمیت میگه که میدونی چرا ربا خوبه، باید پیاده و اجرا بشه؟ چون ربا فایده داره. آقای جلیونتام از گور سر بر بیار، نگاه کن با این ربایی که تجویز کردی برای اقتصاد جهانی 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. آقای جلیونتام، خدایی هست که تو قرآنش گفته یمحق الله الربا، ربا جنگ با خداست و من به مهاب میبرمش. کودکی رو در نظر بگیرید یک سالشه، کوچولوئه. یه بادکنک کوچولو داری، فوت میکنی، میشه اندازه یه دونه پرتقال. خوشش میاد، انگشتاش کوچولو به پنجه میزنه. باز فوت میکنید، میشه اندازه یه دونه طالبی. فوت میکنید، میشه اندازه یه دونه هندوونه. این هی خوشش میاد، پنجه میزنه به این، یه دفعه ناخوناش ریزه، میره داخل این، میترکه. شوک میشه. اول به خاطر صدای این که ترکی، یه دفعه بهت زده میشه، به بعد شروع میکنه گریه کردن. مثلا بچه به خاطر اینکه شما شعبده بازی کرده، قایمش کردی، اینکه اینقدر درشت شده بود. حالا هی به این بچه بگو بابا این میبینی این چیزی که پلاسیده شده اینجوری پاره شد، این همون که شده بود اندازه هنده بوده. گوش نمیکنه، این یم حق الله بر لباس بشر فکر میکنه من به ثروت رسیدم، اندازه یه پرتقال بود شد هنده بونه. نگاه کن چه ثروتی، یه دفعه به مهاب میبرش. وقتی تمدن رسید به ساز و کارهای مالی این چنینی، تمدن جوری فرو میریزه که صد تا آقای ترامپ هم نمیتونن نجاتش بدن. خواهش میکنم حتما نقشه usdebt.org رو ببینید امشب تو فضای سایبر، یه نگاهی کنید بهش. اینو دیدید؟ این حالا اینجوری که میبینید چون عکسش گرفته شده، این وقتی وارد بشید تمام این عددا داره کنترل میگازه. هر کدوم از این خونه ها رو وارد بشید یه منظور داره. یکی از این خونه ها اینه، هر کی الان تو آمریکا به دنیا بیاد هنوز به دنیا نیومده چقدر بدهی بگردنش. اینا بدبختی هاییست که استادای اقتصاد ما جرأت نمی کنن بگن. از اینو دوست عزیز جواب، این که رهبری فرمود جادوی پولی و مالی دشمن رو به هم بزنید و کشور رو از دستش خلاص کنید، ناظر به اینه. کاغذی جادوگری می کنن، یه کاغذ رو می کنن دلار، این دلار چاپ میشه، میشه مبنای اقتصاد ما، تورمشون 400%. این وقتی اومد تو اقتصاد ما، ما مجبوریم زحمت بکشیم تا این سودش بره تو جیب آمریکایی‌ها. خدا هر پدیده رو خلق کرده نشانه قرار داده، یعنی آیت. هفت متعلق ایمان داریم. اگه یه کسی گفت من مؤمنم، باید مشخص کنه به چی ایمان داره. قرآن می‌فرماید به هفت تا چیز ایمان داشته باشید. اول ایمان به غیب، صفحه اول بقره. دوم ایمان به خدا. سوم ایمان به ملائکه. چهارم ایمان به کتاب. پنجم ایمان به ارسال انبیا. ششم ایمان به آخرت. هفتم ایمان به نشانه های خدا. نشانه های خدا یعنی آیت. این نه آیه هایی که تو قرآن ها، آیت یعنی هر چیزی در عالم نشانی چیزی است. آیه در سوره 20 زاریات میفرماد که و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیت هایی برای اهل یقین. و فی انفسکم و در نفس خودتون افلا تبصرون، چرا نمیبینید؟ یکی از این آیت ها چیه؟ کرم ابریشم. کرم ابریشم سه تا مرحله داره دیگه. اول کرم بارگیشه که رو برگ درخت کرم توپلوه کوچولوه سر میخوره، غذا میخوره، بعد پیله چی مثلا میتنه دور خودش، دوره پیلگیشه و بعد میشکافه میاد بیرون دوره پروانگیش. این کرم ابریشم اسیره یه توطئه میشه، توطئه‌ای به نام توطئه زنبور انگلی. زنبور انگلی موجودیه که نمیتونه تخمای خودشو بپرورده، میاد میشینه رو بدن کرم ابریشم. ز زیر پوست کرم ابریشم، اون قسمت چربی بدن کرم ابریشم تخمای خودش رو میزنه. این تخمای ماده شیمیایی از مثلا اطرافشون هست پخش میشه تو بدن این کرم ابریشم، سیستم تولید مثل کرم ابریشم رو مقتول میکنه، نابودش میکنه. این کرم ابریشم دیگه نمیتونه تبدیل بشه به پیله و تبدیل بشه به پروانه و زاد و ولد کنه. این کرم ابریشم فقط برای تغذیه این که به اصطلاح لاروهای به اصطلاح زنبور انگلی باید هی غذا بخوره، هی میخوره تا این به اصطلاح دونه ها اونجا شکل بگیرن. این دونه های ریز سفید رنگ آروم آروم پرورش پیدا میکنن، لحظه ای که متولد میشن بدن کرم ابریشم رو متلاشی میکنن. خیلی دردناک. این آیت چیه؟ آیت ملتیه که وقتی اقتصاد آمریکا آمد تخم اون سیستم اقتصادی خودش مقام زنگور انگلی زیر پوست اقتصادی یه ملتی گذاشت، این ملت صبح تا شب فقط باید تلاش کنه تا عقبه و اصاره تولید کنه برای اون دلار، و اون دلار بره کجا؟ اون دلار بره توی آمریکا بشه مبنای اقتصاد آمریکا. بعد خود آمریکایی مایک ملونی جیغ میکشه میگه بابا آمریکا 400% تورم داره، استاد ما تو دانشگاه تهران بلند چرا میفته میگه مدل اقتصادتون تو اسلام کو؟ اون اقتصاد نگاه کنی تورمش مثلا یک رقمیه، شما اینجوری. آقا دست کرده تو جیب ملت‌های دیگه. اون مثل زنبور انگلی بوده اومده روی تن 100 تا کرم ابریشم نشسته، بذر خودش اون تخم خودش رو زیر پوست اون گذاشته. اولین فاجعه که درست کرده که دیگه شما نمیتونی تو اقتصاد خودت مقلد باشی، مقتوع نسل می‌کنه اون اقتصاد. این یه خطره. یه مثال دیگه هم داره. این مال زمانیه که شما می‌بینید این کرم ابریشم میشه یه استاد دانشگاه، وقتی اون زنبور انگلی اقتصاد غرب علم غرب زیر پوست این تو مغز این اون تخم رو گذاشت، این دیگه نمیتونه از خودش علم تولید کنه، سپرور به عقیل میشه. ما این درد رو داریم. الان وقتی بس بر سر میشه که آقا جادوی پولی و مالی رو بزنید چی میتونه؟ نمیتونه. چی؟ کپی کشی کرد. چون کپی کشی کرد وقتی موقعش رسید آمریکا گوشش رو پیچون نشونه سر جاش. ژاپن میتونه این کار بکنه؟ نمیتونه. روسیه میتونه این کار بکنه؟ نمیتونه. کی؟ فقط جهان اسلام. و این جهان اسلام کی این حرف رو زد؟ آقای ریچارد واتسون. بارسال اینجا نشون دادم بازم تکرار میکنم، اون بحث امروزمون ادامه بحث بارساله. ریچارد واتسون آینده شناس آمریکایی که برای سازمان ملل بحثای آینده شناسی رو تهیه میکنه صراحتا یک دکتر دست گذاشت میشه، گفت در مقابل بدهی درت که تا سال 2050 میلادی ادامه پیدا میکنه و جهان رو میپاشونه، یک راه نجات وجود داره: اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. ببینید درت در مقابل این درت اون خط قرمز ببینید، برای اصلاح نظام اقتصادی فقط اسلامیک فایننس حل نظام اقتصادی. این جمله که به شما گفتم تو دانشگاه تهران علامه طباطبایی شهید بهشتی هر دانشگاهی دیگه برید استادای اقتصادش ذره‌ای به این حرفا اعتبار ندارن. روزی که اقتصاد آمریکا و جهان بپاشه، روزی که جهان رو بیاره به مردم و جوانان جهان اسلام بگه آقا مدل جایگزین تو بدید، اون موقع بیشتر از همه کی ضایع میشه؟ استادای اقتصاد که حاضر نبودن حرفا رو قبول کنن، استادایی که نشستن تئوری‌های غربی رو صرفاً ترجمه کردن، درس دادن، سانسور کردن. کدوم قسمتش رو؟ نیومدن بگن که کتاب آقای جرمی برتون رو درس می‌دیم که گفته دفاع از ربا. اون قسمتش رو داشتن کنار گفتن می‌بینی حرفای جرمی برتون عین فقه اسلامیه، گفته لا ضرر و لا ضرار، گفته به اصطلاح اصالت فایده. آقای استاد اقتصاد جرأت می‌کنی کتاب دفاع از ربای آقای جرمی برتون رو ترجمه کن؟ بعد جرأت کن توی این مملکت نظریه های ضد قرآنی فرد رو تدریس کن. این علم اگر شما سوادتون بالاتر از آقای جوزف استگلیتزه، اون یکی از پنج نفر اقتصاددان ارشد زنده کره زمینه، داره میگه علم پاشیده. و برای تحول در علوم چه کار کردی شما؟ حالا بدبختی ما اینجاست، یک کسی توی این مملکت استاد دانشگاه است، PhD داره، یعنی PhD یعنی فیلسوف یا دکتره، وظیفه‌شه که علم جدید تولید کنه. قرار نیست چیزی که تو دوره لیسانس فوق لیسانس دکترا خونده همون بیا تدریس کنه، باید حرف جدید تولید کنه. میکنی، یعنی فیلسوفیا دکتری. خب اینطوری نمیگن هیچ، من با مسئولم که هیچی. بعد نمیگن گفتید اسلام اقتصاد دارد، داره بدید ما درس بدیم. جدی؟ یکی دیگه تولید کنه بده تو بری درس بدی. یا مقام مسئول. از این رو یک نکته رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم، اونم اینه که هر ناکارآمدی امروز در بعد 37 سال از انقلاب تو جامعه امون میبینید، این ناکارآمدی ها به اسم لیبرالیزمه، چون از دل متون لیبرال پیاده شده تو جامعه ما، ربطی به اسلام نداره. اما هر موفقیتی در جامعه دیدید در 37 سال گذشته مال اسلام، چون اسلام روش غلط به ما نبوده. اسلام به ما نگفته بود که سیستم رقبی رو بستش بدید، اختلاس های چند هزار میلیاردی تو دولت های مختلف، وضعیت فاجعه بار ساختار بورس و بانک مال سیستم رقبیه، مال سیستم اقتصاد لیبرالیه، هیچ ربطی به اسلام نداره. یک نکته کلیدی است. حالا که بعضی از دانشگاهی‌ها راه افتادن چپ میرن راست میرن، میگن ناکارآمدی نظام اسلامی در اختلاس باشه، ببخشید کجای اسلام اختلاس تعیین شده؟ کجای اسلام سیستم قمار بورس تعیین شده؟ کجای اسلام این نظام بیدر و پیکری که پول چاپ بشه داخلش تعیین شده؟ اگر حکم شخص حضرت روح‌الله است که گفته بابا جان پول نباید کار کنم، به مسئول بانک هم گفته گوش نکردن، اگر اون چیزی که گفته شده اینه، جملهش در اساسات 63 اینه، اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، و امروز بزرگان فقهی ما دارن میگن که در بانک ما ربا هست، پس اسلام که تایید نکرده ربا، بنیانگذار جمهوری اسلامی که تایید نکرده، رهبری که در 17 به سر 17-6-1390 در اصلاح ساختار نظام رسما رفت سراغ سیستم بانکداری بدون ربا و گفت این محل اشکاله، جوادی آبولی و مکارم شیرازی و دیگران هم میدارن میگن سیستم ربوی بود. بفرمایید این سیستم ربوی مورد تایید اسلامه، هر چی امام گفته، رهبری گفته، قرآن گفته، همه گفتن، گذشته در میگید خب آقا تو برو کنار تا چهار نفر که میدونن بیان. آقا مگه شما مدل دارید؟ بله آقا مدل دارید. تو دانشگاه های شما، دانشگاه تو گده پا کردن اون تزارو، اون حرف اسلام بود. از این رو دوست عزیز قناعت داشته باشید. اگر قراره مسئولین لیبرالی و استادان لیبرالی از دانشگاه کشور بیان بیرون مفاصل موجود در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه رو به اسم اسلام معرفی کنند، دو تا نکته رو باید پاسخ بدن. یک، اصل این سیستم اون طرف دنیا داره میپاشه، حرفتون چیه؟ اون سیستم چرا؟ دو، کجای این فسادها به اسلام، کجا اسلام زیر این فساد رو تایید کرده و امضا کرده؟ شما به عنوان نفوذی آمده در درون حکومت مسئولیت رو گرفتی، وجیه و ظاهر و بسیار ظاهر و صلاح بودی، وجیه بودی، به اسم اسلام لیبرالیسم رو پیاده کردی، الان اومده میگه که اسلام نداره، تو نداره، اومدی از بیت المال مسلمین حقوق گرفتی تو دانشگاه، مردمی که بچه‌هاشون بفرستن که از بیت المال دانشمند بار بیان، تئوری‌های غربی رو زیر پوست بچه‌ها می‌کاری، بعد میگی اسلام که ندارد. نونی که خوردی رو داخل شک کن، تو کم فروشی کردی در ده. اونی که خودش این سیستم اقتصادی رو داره حالا وقتی میگه بابا نظام مالی اسلامی باید ما رو نجات بده، تو بلند شدی میگه ما بذاریم زمین بریم با او ببردیم. او اگر قرار بود اقتصادش ما رو نجات بده، اول جلو فروپاشی شهر دیفویت خودش رو میگرفت. اگر قرار بود سیستم او جواب بده، از داخلش ترامپ نمیومد بیرون. ترامپ نمیتونه معجزه کنه، کلینتون نمیتونه معجزه کنه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ ترامپ محصول اون سیستم فاسده، مثل پدیده مثل بابک زنجانی که محصول سیستم فاسد لیبرالیسمه، مثل 180 هزار میلیاردی که از دیماه 1392 تا مرداد 1394 در سیستم بورس تهران پرید، 4 تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور به داد ما برس، 7200 بردیم گذاشتیم اونجا پرید، صداشو کسی در نیورد، 180 هزار میلیارد. این سیستم یه قمار بزرگه. کجای اسلام تایید کرده این سیستم قماری که توش 180 هزار میلیارد کم و زیاد میشه نابود میشه؟ پیاده کردن لیبرالیسم، نابود کردن زندگی ها به اسم اسلام، اینه که حالا راه میفتن دانشگاه به دانشگاه، رسانه به رسانه، دیدید که ناکار آمده، بریم با غرب ببندیم، از اون پرچمش هم رد نمیشیم، اون اون به خودت مربوطه.
اون دولتی که پشت سر کسی میسته و برای اون تریبون ایجاد میکنه در دانشگاه ها که میاد میگه سلول سلول وجودم لیبرالیسم رو در واقع نوشیدم و سلول سلول وجودم لیبرالیستیه، یادش رفته که حضرت روح الله تیپا زد پشت برنی سر به خاطر لیبرالیسمش. قائم مقام رهبری کی بود؟ منتظری. نامه ای که بهش منتظری رو عزل کرد توی عید 1968 چی بود؟
به منتظری رسما گفت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها.
لیبرالیسم چه پدیده منحوس و نجسیه که حضرت روح الله اینجوری میگه؟
یعنی فردا تا من زنده هستم نمیذارم کشور دست لیبرال ها بیفته. کی؟ قائم مقام رهبری؟ کی؟ ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور؟ لیبرالیسم کدوم پدیده منحط و منحوسیه؟ همین پدیده‌ای که از روش ترامپ در میاد.
حالا 37 سال از اون انقلاب میگذره، تئوریسین دولت ما میشه یه لیبرالی که میاد تو صحنه میگه من تمام بندند سلول هم حاصل اون 7 سالی که رفتم تو انگلیس درس خوندم. خود حضرت روح الله گفت ممکنه ما از دست پهلوی نجات پیدا کرده باشیم، اما از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا نمی کنیم. حالا به دولت هشدار میدم نسبت خودش رو با این استادان لیبرال در کف صحنه دانشگاه کشور حل کنه و الا حرفهای خودش رو در لیبرالی از گلوی این افراد بزنن و بدک کنن چهره دشمن رو که چرا روی نمیدونم پرچم اینها راه میرید. اونجایی که اون به سیستم اتمی ما حمله کرد، دانشمند اتمی ما رو که خیابون تهران ترور کرد، هواپیمای مسافری برای ما رو زد، میلیاردها دلار به ما خسارت وارد کرد،
دولت از این فرد و از این دست افراد اعلام برابرد کنه. ناپار آمدی های که لیبرال سویدیو فرمیزان به اسم اسلام ثبت بشه، ما اساس لیبرالیسم رو زیر سوال میبریم. تاروخ نداریم. از این دوست جوان هر دا این آقایون آمدن بیرون جواب اون 1400 جلد کتابی که آمریکا منتشر کردن رو دادن. هر گاه آمدن گفتن که نئولیبرالیسم کجاش مونده که دیگه نپوسیده، هر گاه آمدن گفتن خروجی نئولیبرالیسم ایالات متحده و اروپا چیست، اون روز بیان اسلام رو صفر کنن اینجا. اسلامی که توانست اسلام سید حسن نصرالله بود، اسلامی که توانست اسلام قاسم سلیمانی بود، اسلامی که توانست اسلام حسن تهرانی مقدم بود که مملکت رو به بوشهری کرد. اگر ما قراره حرف جدی بزنیم دوستان نباید بیان مرزی بزک میکنید، چهره دشمن رو رهبری گفت نکنید، چهره آمریکا رو بزک میکنید گفت نکنید، گفت آمریکا قابل اعتماد نیست، مذاکره خسارت محضه. آقا باید التماس کنیم با آمریکا در شرایط پسا ترامپ. در شرایط پسا ترامپ مفهومی به نام برجام برای همیشه برچیده شد. از این رو مصلحت دولت و مجلس در اینه که از مواضع لیبرال ها اعلام براءت کنند و الا همونطوری که حضرت روح الله فرمود تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال های مملکت رو دست بگیرن، ما احساس میکنیم لیبرال ها نفوذ کردن تو سیستم، دارن دست میگیرن و یک نفر رو به عنوان نماینده خودشون فرستادن کف صحنه.
این احساس خطر رو دارید. اگر میخوان از این اتهام مبرا بشن، توصیه مؤکد و جدی داریم که نشون بدن جلویی. به جایی که صبح تا شب تو استان‌های مختلف برنامه‌های ما رو کنسل کنن، لطفاً یه نگاهی به لیست جدول میدون دادن تو دانشگاه‌های ریز و درشت برای نهضت کنن. نمیخواد برای شهید مدافع حرم بیانیه بدید. گذشته رو تایید میکنن، نه امام حاضر که بخوان ازش تبعیت کنن. شهید مدافع حرم به این خاطر برای ما عزیز میشه که میرن خونش سر میزنن. اگه راست میگید از امروزی های مدافع حرم دفاع کنید. این رو نکته اصلی است. لذا عنایت داشته باشن دوستان ما که ما در مقابل با این تهدید تماماً ایستاده ایم. حالا نکته کلیدی چیه؟ این جادوی پولی و مالی که رهبری فرمود باید خونسا بشه، در بانک مرکزی ما اهل براش وجود نداره. برای رهبری اینو به فرماندهان استفاده نمی‌کنه، به بانک مرکزی میگفت. در سیستم اقتصادی کشور براش اهل وجود نداره، یعنی مطالبه مردمی جواب. اگر شما هستید و آیندتون، این سیستم رو باید بشکنید و الا اگر قرار شد پولی بدید به دشمن، اجازه بدید هر چی شما زحمت میکشید استاله و ماحصل و در واقع دستنجمون رو آمریکایی ها ببرند، خوشبین باشید به آمریکا. به کت خدا خوشبین باشید. خدا رحمت کنه مرحوم صنایع غزنوی رو. برای امروز فرمود کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن، تو را خدای بس است. انشاءالله و سلام.